میلاد پرنور و پربرکت مولا و ولی نعمت همه ما حضرت علی ابن مصطفی علیه السلام انشاءالله موجب نزول برکات مادی و معنوی در زندگی همه ما باشه، همه مؤمنین مؤمنان و خداوند به واسطه وجود شریفشون انوار خاصی از رحمتش رو بر دلهای ما بتاباند. خدمت شما این میلاد رو تبریک عرض می‌کنم. انشاءالله همه ما استفاده های بیشتری از این نور درخشان ببریم. هدیه به پیشوای مقدس شدید. صلوات خیر اللهم صل علی محمد و آل محمد. بنا داشتم راجع به حضرت آقای امام رضا علیه السلام چند جمله‌ای مثلی عرض کنم. حالا اگر فرصت اقتضا کرد در پایان عرائض یک چند جمله‌ای نسبت به شخصیت ویژه و ملکوتی حضرت صحبت بکنم. خب بنا داشتیم که فقه رو که توضیح میدم، ما معادلش رو از فقه عامه ببین. یعنی شما علاوه بر این که با فقه اهل بیت علیهم السلام اتفاق می‌فرمایید، تطبیق و مقایسه اون رو هم در فقه دیگران ببینید. منتها قبل از این که فتاوای تطبیقی رو عرض کنم که بر طبق چهار مذهب به اضافه مذهب شیعه که میشه فقه بر مذاهب خمسه و پنجگانه، یه توضیحی راجع به پیدایش و اینکه چهار مذهب چی هست عرض کنم. بعد از رسول اکرم باب مدینه علم بسته شد، یعنی به طور عموم مردم گفتن ما به شما احتیاجی نداریم، یعنی خصوصا دستگاه حاکم گفتن که ما احتیاجی نداریم، در اداره زندگیمون خودمون صاحب نظریم، ما هم اصحاب پیامبر بودیم، پیامبر رو درک کردیم، تو فضای اسلام نفس کشیدیم، رشد کردیم، آشنا شدیم، بنابراین هر چی تو داری ما هم داریم دیگه، چیزی لازم نیست. با این که یقین داشتن که این حرف کذبه. آقا امیر مؤمنان در خطبه سوم نهج البلاغه این مطلب رو اشاره می فرمن، فرمن که جایگاه من رو گرفتن، خلافت غصب شد، در حالی که یقین داشتن، سر سوزنی هم تردید نداشتند که جایگاه من جایگاه محوریه، یعنی برداشته بشه خلافت اسلام از هم میپاشه، میشه خلافت سلیقه ها و امیال و امثال. گذشت، مسائلی پیش آمد، همه مسائل در زمان رسول الله که بیان نشده و همه مسائلی هم که بیان شده بود که مال همه زمان ها نبود. نمونه شد به نهج البلاغه توضیح که یه شب راجع به حنا کردن ریش و وجوب مثلا رنگ کردن ریش بود گذروندیم. نه همه مسائل بیان شده بود، اقتضاش نبود. مثلا بعضی از احکام چند مثلا ماه مونده به رحلت رسول اکرم حکمش آمد، جامعه اون گستردگی رو نداشت، نیازها اون توسعه رو پیدا نکرده بود. حتی چیزایی که آیات قرآنش بود، چیزایی که آیه هم داشتیم، حکمش نیامده بود خیلی هاش. مثلا قرآن راجع به جنگ دو گروه مسلمان صحبت داره، مثلا اگر دو گروه مسلمان به جون هم افتادن دو کشور مسلمان، دو طایفه مسلمان، چه کار کنید؟ مثلا صلحشون بدید، اگر یه گروه کوتاه نیومدن ملزمشون کنید، باشون بجنگید تا ملزم بشن به پذیرش و سر به فرمان خدا و حکم الهی فرود بیارن. خب در زمان رسول الله که دو گروه مسلمان به جنگ هم نرفتن، اولین جنگی که دو طایفه مسلمان کردن جنگ جمل بود دیگه. احکام جنگ کفار رو میدونستن مسلمان ها، احکام جنگ مسلمان ها رو نمیدونستن. خود فخر رازی که از فقهای و متکلمین بزرگ عامه است، میگه اگر علی بن ابی طالب نبود ما احکام جنگ دو طایفه مسلمان رو نمیفهمیدیم. حضرت وقتی که با سپاهیانشون پیروز شدن در جنگ جمل، اصحاب ریختن که غنیمت بگیرن و اسیر بگیرن. بعد حضرت هرچی میفهمیدن که بابا اینا گروه مسلمانن، اون حکم غنیمت گیری و اسیر گیری در صحنه جنگ مال طایفه کفاره، بعد اینا استدلال میکردن، میگفتن عجب، استدلالشون هم از نوع قیاس بود، همون قیاسی که شیطان کرد، خلقتنی من نار و خلقتهم من طین، من آتشم اون خاک، چطور میتونه این بالاتر باشه از من؟ گفتن تو خونشون بر ما مباح کردی، مالشون مباح نیست؟ وقتی خونش بر ما حلال باشه به طریق اولا مالشون میتونم بخورم، میتونم از خودش استفاده کنم، اسیر بگیرمش. همون قیاس. حضرت هر چه گفتند اینا گوش نکرد. آخر حضرت مستأصل شدن، از این حربه استفاده کردن، گفتن خیلی خوب، پس قبل از همه، از همه شایسته تر به اسیرگیری همین جناب عایشه است، بین بگیرنش، یکی بردار به کنیزی ببرش ببینم. خب زن پیغمبر که حکم مادر داره، نمیتونه باش ازدواج کنه. تا اینو فهمدن اینا سرشون انداختن. اگر نبود حضرت نمیتونستن اینا رو مهار کنن، افراد دنیا طلبی شده بودن، با اینکه در رکاب حضرت هم هستن. قصه ها داره حضرت امیرالمومنین از سپاهیان خودش، سپاهیان که تحت فرمان شمشیر میزنن، همینایی که امروز شمشیر میزنن اینجا جلوش وای میستن در مقابل مال دنیا و غنیمت، اونجای دیگه هم جلوش وای میستن در مقابل قربان های به نیزه رفته، و همین ها موجب شکستشن. بار امیرالمومنین بوده. قرار از اینکه بعد از رسول اکرم باب اتصال به وحی به آسمان بسته شد، بعد افراد خواستن با امیال، آرا، سلیقه هاشون دین رو اداره کنن، بعد دیدن اگه بخواد باب سلیقه باز بشه دیگه نمیشه کنترلش کرد. دو تا مکتب بزرگ پدید آمد، یکی اهل رأی، یکی اهل حدیث. اهل رأی نظر یکم اهل حدیث میگفتن دست به هیچی نزنین، هر جا حدیث داریم همونجا عمل کنیم. اهل رأی و نظر گفتن خب نه، خیلی جاها حدیث نداریم، یا خیلی جاها حدیث داریم نمیتونیم بهش اعتماد کنیم. آخه باب حدیث رسول الله هم 90 خورده ای سال، بیش از 90، 100 خورده ای سال از سال 12 هجری که خلیفه دوم مستقر شد بر حکومت، نقل حدیث رسول الله ممنوع شد تا سال 143 یا 144 که عمر بن عبدالعزیز آزاد کرد. 130 سال تقریبا، یا 133، حالا تاریخش دقیق یادم نیست، 133 یا 143. خب این مدت فراموش شده، روایات ننوشتن، ممنوع بوده، اگر کسی روایت میکرد شلاقش میزدن، که این دستورالعمل رو صادر کرد به تمام رؤوس بلاد که 4 تا شهر عمده بود، کوفه و بصره و شام و مکه و مدینه که اقل الحدیث عن رسول الله، از رسول خدا حدیث نقل نکنید. اون هم باز غرض هایی داشت که روشن غرض هاش. بعد حدیث ها که نقل نشده، سینه هایی که حدیث رسول الله توش بوده به خاک رفتن سال هاست، بچه های اونم به خاک رفتن، اونم سال هاست، صد و خورده سال میگذره دیگه. اهل رأی گفتن خب ما اولا که حدیثی به اون صورت به اون نرسیده، اونایی هم که رسیده قابل اعتماد و اطمینان نیست. بعد از صد سال کی درست گفت، کی دروغ گفت، کی دروغ بس به رسول الله؟ چون خود رسول الله اکرم در زمان حیاتشون فهمیدن به من دروغ میده، در زمان حیاتشون این حدیث خود پیامبره که فهمیدن که ظاهرا اینجوری باشه، ستکسر یا ستکسر علی الکذابه یا کذابه، دروغگو بر من زیاد میشه یا دروغ نسبت دروغ به من زیاد میشه، حرفایی که به دروغ به من نسبت میدن. بعد فهمیدن من کذب علیه متعمدن فلیتبوأ مقعده من النار، جایگاهش از آتش است، مواظب باشه کسی به من دروغی نسبت نده. خب در زمان خود رسول اکرم به حضرت نسبت دروغ میدادن، اونجا میگفتن پیغمبر اینو گفت در حالی که پیغمبر نفهمیده بودن، یا گفتن پیغمبر اینو نگفت در حالی که گفته بودن. حالا بعد از این همه سالیان و مرور ایام چی میتونه مونده باشه؟ چقدر قابل اعتماد مونده باشه؟ نه همه آنچه رسول الله گفته بودن، یا حداقل نصف بیشترش مونده بود، حداقل نصفش هم نمونده بود، نه همه اونایی که مونده بود فرمایشات رسول الله بود، نه ساخته و پرداخته ذهنهای مثل ابو هریره بود. ابو هریره یکی از کذابین بزرگ تاریخ که دو سال با پیامبر، کمتر از دو سال با پیامبر رو درک کرده، 15,000 روایت کرده. بعد همون جریان بیاز نه نعکی و اینا معروف دیگه، من ده من چه اکل بسل اکتا به مکتا وجب اصل حال جنه، بزنیم پیاز اینجا بخوره. گاهی وقتا اینقدر دیگه این مصیبتش زیاد بود، مردم میفهمیدن که این دیگه داره چاخان میکنه. یعنی بعضی که چاخان میکنن مثلا دیگه از تابلو میشن، اینطوری بود. بهش میگفتن که ابو هریره این از کجاست؟ از پیغمبر؟ میگفت گاهی وقتا خودش هم میگفت نه این از کیسه خودم بود. اینم وضعیت حدیث هایی که مانده بود. طائفه اهل رأی گفتن خب قابل اعتماد نیست، خودمون بر اساس رأی و نظر خودمون یه چیزایی درست کنیم. اهل حدیث متسلط بودن بر همون احادیثی که مونده بود و دو گروه عمده جریان ساز در فقه و کلام در فضای اهل سنت به وجود آمد که بعد از این فقهای چهارگانه از اینجا به وجود آمده. یه 10-15 تا فقیه بزرگ به وجود آمدن که از اونا 4 تاشون قربان شدن و در طول تاریخ موندن که باز بقیه داستانشون انشالله خدمتون عرض خواهم کرد که چه شد این 4 تا موندن، کی بودن اینا، عرض میکنم. یه سلامت خبر هم اللهم صلی علی محمد و علی محمد و علی خلاج الله. در مبانی عرفان عملی بودیم، گفتیم که نهایت سیر انسان وصول به خداست و نهایت سیر عارف هم همینه، بنابراین حرکتی لازم دارد. اسم این حرکت باطنی شد طریقت یا سیر و سلوک. عهده‌دار بیانش کیه؟ عرفان عملی. سه اصطلاح بود که اجمالاً توضیح دادیم، شریعت و طریقت و حقیقت. شریعت چه بود؟ این بود که فردی در سطح ظاهرش مطیع تام خداوند باشه، مطیع تام یعنی اطاعت تام در واجب حرام، و از همین ظاهر باید به عمق و باطن رسید. اگه کسی این ظاهر رو رعایت نکنه طریقتش قطعا فاسده. و بعد اگر طریقتش فاسد باشد چه اتفاقی میفته؟ حقیقتش قطعا هوای نفس میشه. مثالش، کسانی که به یک قدرت‌هایی رسیدند و این قدرت‌ها رو به جای رسیدن به خدا و هدایت مردم در جهت اضلال و رسیدن به شیطان استفاده کردند. نمونه‌هاش در قرآن هست، مثل بلعم باعورا. بلعم باعورا رو قرآن می‌فهمد که این آیات بهش داده بودی، آدم کوچیکی نبود، مستجاب الدعوه بود. اگر از اون شریعت سر سوزنی بلغزه و درهایی به اصطلاح از حرکت‌های باطنی براش باز بشه و شروع به حرکت کنه، به خاطر اون اختلال در اون شریعتش قطعاً طریقتش فاسد میشه و به قهقرا و سقوط و هلاکت میشه. منتها گفتیم همین شریعت یک باطن داره، این شریعت که اسم اون باطنش میشه طریقت. طریقت یه چیز جدایی نیست، همون باطن همین اعمال میشه طریقت. به عبارت دیگه طریقت ادامه همون شریعت. یعنی اگر در یه سطحی آدم متوقف بشه، در سطح شریعت مونده، خب خوبه، حرف دین اونم، ولی حرف حد اقلیه دیگه. اگر ادامه بده همونها رو بخواد تعمیق کنه، اسمش میشه شریعت. طریقت، طریقت چیز جدایی از شریعت نیست. بعد حالا میگن که آقا اینا من در آوردی، مثلا این متصوفه و امثال اینها اختراع خودشونه، نه اینکه از دین آمده باشه. اینا متن دینه، طریقت. حالا بخش زیادی از آیات روایت اصلا تو بحث طریقته. اخلاص چیه؟ اخلاص عمل ظاهریه مگه؟ آقای امام صادق علیه السلام میخوان اخلاص رو تبیین کنن، فهمن الا و ان النیه هی العمل. اصلا نیت عمله، چنو عملیه؟ عمل ظاهریه. حالا یه وقتی میگن سجده کن، خب سجده میکنه، مشخصه یک عمل ظاهری. میگن اخلاص به ورز چه کار کنه؟ این راه نداره. همونطور که سجده رو مشخص کردن چیه، جبهه رو، این پیشانی رو بر خاک گذاشتن با چه شرایطی و همه اون شرایطی که در سجده هست، نباید اخلاص رو بدانیم که با چه شرایطی میشه ایجاد کرد. اینا همین سادگی نیستش که. این سطح از دین رو و دینداری رو که اسمش گذاشته، پس یک دینداری پیوسته است. همین دینداری یه سطحش میشه شریعت. یک مثال بزنم، یک انسان واحده، همین انسان یک جسمی داره که ظاهره، همه میبینن مشهوده. همین انسان یک پارچه واحده که یک قسمت درونی دارد که مثلا ذهنش باشه و یک قسمت درونی تر و مرکزی داره که روحش باشه، اینم همین دین واحد، یه سطحش میشه شریعت، یه سطح باطنیش رو که خود دین عهده داره عرفان عملی آمده تبیین کرده، وگرنه روایتش فراوانه. حالا من میخوانم، مثلا سرچشمه عرفان خود دینه، دین نبود که اینا مشخص نمیشه. بحث جدی تو آیات و روایات داریم از مبانی طریقت، بحث قلب. قلب از اون مباحث جدی قرآنه. بحث اخلاص، بحث شرک، شرک خفی. چی میفهمن؟ فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، قلبش گناهکاره. قلب گناهکار چیه؟ گناه اعضا و جوارحی رو میشناسیم، گناه قلبی چیه؟ حقد، کینه. گفتم دیگه کلید ورودی به بهشت اینه که کسی از کسی کینه نداشته باشه. تا کسی کینه داره بهشتی نمیشه. لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، غل، کینه. خود ایمان، ایمان چیه؟ ایمان عمل اعضا و جوارحیه. اینقدر تو محور دین ایمان، لما یدخل الایمان فی قلوبکم، خود تقوا، خاطرات فرشته ای، خاطرات ملکی، خطوراتی که از طریق ملک وارد میشه، خاطرات شیطانی، اینا تو قرآن هست. باید بفهمیم اینا رو، اینا بحث جدیه. یه چیزی الان به ذهنم آمد بفهمم این خطور شیطانیه یا خطور ملکیه، اگه هر کدوم هست باید چه کار کنم؟ قرآن دیگه میفهمن ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، طائف طواف کننده ای از شیطان دور قلبتون دیگه داره طواف میکنه. بفهمم که آمد چیه، شیطانیه ملکیه؟ اگه شیطانیه باید چه کار کنم؟ یه وسوسه شیطانی آمد چه کار کنم؟ نه تو فقه نوشته تو نیست که تا ما یه چیزی رو نفهمیدیم یه جا ندیدیم بگیم خب اینا من در آورده دیگرانه، من نفهمیدم، شما نفهمیدی عزیز من. خب نگو، رد نکن، بحث جدی دین همینجاست، بحث جدیه. کی گفت فقه و احکام نه نباشه؟ باشد، لازمم هست، متن دین فقه، احکام متن دینه، لازمه، باید باشه، محترمه. اصلا قرآن میگه اگه کسی اینا رعایت نکنه اصلا وارد دریچه دین نمیشه، اصلا در دین بهش باز نمیشه. حدود خدا رو اگه ندانیم خب تعدی میکنیم، و من یتعدی حدود الله فاولئک هم الظالمون. مثلا در دین باز نمیشه. اما کی گفته که فقط دین فقه، فقط فقه تمام؟ خیلی از فقها، خیلی از فقهای عظام در سطح مراجع بودن، میامدن پیش یکی از بزرگوارانی که همین چند سال پیش به رحمت خدا رفت و آخرین بازمانده از شاگردان مرحوم قاضی زانو میزدن، مسئله اخلاص و کم چیزی، لب به اخلاص، حق است اخلاص، این کلمه من زیاد نکنم، اون سطحی از اخلاص اولین گام میشه. خب این فقیه آمده مسئله شو پیش عارف حل کنه. بحث هوای نفس، بحث شیطان، روز و شب ما درگیر شیطانیم، روز و شب، روز و شب درگیر ملک. باید بفهمیم اینقدر که اینا در قرآن آمده، حجم عظیم قرآن اصلا تو این باب طریقته، حجم آیات فقهی 500 آیه است تا 600 آیه، آیات ایمان، آیات تهم، چند تا موضوعی که الان من عرض کردم، شیطان، ملک. حالا ببینیم چند تا آیه است. چطور میشه یک خاطره میشه خاطره شیطانی؟ چطور کنیم راه، چیکار کنیم راه شیطان بسته بشه، وارد نشه، کم بشه؟ ضمن این که دین میگه من میخوام شما به خدا برسونم. حالا اگه راه نداشته باشه چی؟ میگه میخوام به خدا برسونم اما راهش حالا نمیدونم. چه دینی شد؟ فقط همین نماز و روزه آدم به خدا میرسونه؟ میگه اینطور بود که خوارج همه رسیده بودن. حالا خوارج بگیم نه، فاسد العقیده، مسلمان ابتدایی که نماز و روزه رو میخونه و میگه باید همه رسیده، همه یکسان باشن، اینا باید باشد، نماز بله، روزه بله، قطعا از کرده مثلا باب ورودی رو دیگه، اما همین سطحش نداره. آقا امیر مؤمنان کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع والسمع و کم من قائم لیس له من قیامه الا السهر والعناء. چه بسیار کسانی که روزه گرفتن تمام بهرهشون از روزهشون گرسنگی و اذیت قرقر کردن معده است، تشنگی و گرسنگی فقط. و چه بسیار کسانی که شب بیدارن اما همه بحثشون چیه؟ خمیازه کشیدن و اعصاب خردی و بیدار خوابی کشیدن. لیس له، هیچ چی دیگه بهره‌ای نداره الا سحر، شب بیدار موندن و خستگی و رنج. حبذا نوم الاکیاس و افطار. خوشا به حال اونایی که یه لایه های دیگه براشون باز شده بگیره بخوابه، اصلا خوابش بهتر از اون بیداری بود. روزه مستحبی نگرفتنش بهتر از روزه مستحبی گرفتن. لقمه خوردنش، نهار خوردنش بهتر از روزه اون. دین آمده چیکار کنه ما رو؟ آمده به چیکار کنه؟ به بهشت برسونه؟ دین آمده به خدا برسونه. به بهشت رسوندن فرعش. فرع این هست. اصلا بهشت یعنی چی؟ تجلی نزدیکی به خود. جهنم یعنی چی؟ تجلی بعد از خود. دوری از خود. اینا دستورات باطنی، راه های باطنی فراوان. اینو چون هی چندین بار سوال بوده که خب اینا از کجا آمده؟ و تو جامعه هم که پره، کسایی که مخالفن با عرفان و سیر و سلوک نمیدونه من در آورده دیگرانه، توهمات دیگرانه. خب این مال عرفاست یا مال امیر المؤمنین که سیعتون تسوعک خیرون من حسنتن توجبک، بعدی که تو رو بشکنه بهتر از اون خوبیه که تو رو باد کنه. راه های جدی باطنیه که مطرح شده. این ظاهریه یا باطنیه؟ ان تخفو ما فی صدورکم او تبدوه یا حاصل کن به الله. مخفی باشد یک چیز تو قلبتون، اونم حساب میکنه. قبلا که میگفتیم حساب نمیکند که، محاسبه ندارد عملی که به سطح بیرون نیاد، ظهور پیدا نکند. متن قرآنه. قل ان تخفو ما فی صدورکم او تبدوه، چه ظاهر باشه، عمل ظاهری باشه، چه یه عمل پنهان شده در قلب باشد، حساب کتاب داره. هم میداند هم حساب میکنه. آخه فرق داره یه کسی که باطنش یه پارچه خوشی و خرمی و نوع دوستی و با کسی که باطنش حقد و کینه و اینا باشه، هرچند بروز نده، یکسانن. معنا داره که این دوتا یکسان باشه. کسی که تو جانش نسبت به خدا شک میکنه، این بنده خوبیه. طریقت یعنی راه و رسم بندگی درست. یه سر سوزنی نسبت به خدا بدبینی داره، سر سوزنی، این بنده خوبیه، ایمانش ضعیفه دیگه. صد بار رفته حرم حاجتی خواسته ندادن، بدبین شده، ناامید شده. خب این درجاتی از همون شرک باطنیه دیگه. ندادن صلاح نبوده، امتحانش بوده، با تأخیر باید داده میشه. این مساویه کسیه که 7 سال مریض میشه. قبلنم که بچه هاش مردن، قبلنم که مالش را گرفتن. حضرت ایوب رو ببینید خدا چجوری یاد میکنه. اینا در ایمان متفاوتن. انبیا رو ببینید، مال و دارایی فراوان همه رو گرفت. عزیزی که ذلیل بشه از لازم مالی خیلی سخت. دارا بوده حضرت ایوب. مثلا خدا ناز میده این بنده رو، نازش میکنه. عجب بنده. اذکر عبدنا ایوب. بعد آخرش بفهمیم نعم العبد، چه بنده، چه بنده. انا وجدناه صابرا نعم العبد، ما چقدر اینو صبور یافتیم. به به باریکلا. این مصابیه با کسی نیستش که دوتا یه تلنگوی تو زندگیش میخونه میگه خدا یا این چی بود، چه بلایی بود، یه مشکل مالی، یه مشکل آبروی اخلاقی، هر چی پیش میاد که. و عمدتاً هم تو مشکلاتی که برای ما پیش میاد خودمون مقصر میکنیم. بعد تدبیری، سوء تدبیر، سوء مدیریت، مشکل دستساز خودمون رو که پیش میاد با خدا قهر میکنیم. این دو تا بنده مصابی نیستن. نمازمون کم رنگ میشه دیگه، حال نداریم پاشیم عبادت کنیم. این کجا، اون یکی بنده. بندگی آری، اما بندگی مراحلی دارد. از صفر تا از ملک تا ملکوت، از ملک تا ملکوت. پیامبرم بندن، حضرت موسی هم بندن، در یه سطح هم قسمت سطح. چه نوع بندگی بوده که انبیا داشتن؟ خدا خوشش میاد مثلا خدا انبیا رو با وجد ذکر کرده. ببینی بنده یعنی این دعا در اوج مصیبت و بدبختی اصلا روش نمیشه از خدا چیزی بخواد، بگه خدا اینو بده اونو بده اینو بده. این بندگی خاصه دیگه که خدا میگه انا وجد ما صابرا. چقدر زبایی عجب حضرت ایوب زهادن اینطوری لگه نباید صحیح باشه که این کرمی افتاده بود به بدنش، که وقتی کرما از بدنش میافتادن پایین بعد اینجاش میگفت خدا روزی تو رو تو بدن من قرار داد. این بنده میگه ببین با خودت مقایسه کن. این کجا، اون که تزلزل دارد کجا؟ نماز و روزه هم میخونه، نماز شب هم میخونه، بگه بالاتر از این که نیست. همه بنده هم دیگه، همه بنده خدا هم، همه بنده های بنده مثل ماه مبارک، همه این ماه و ماه خدا هست، ماه منه، شهر الله، اینا بنده های خاص. این دو تا مثال بزنم تمام کنم. حضرت موسی و نبیین و آله و علیه السلام جوانه، هنوز پیغمبر نشده، خداوند اما حق رو در درونش تابانده، از ابتدای جوانی و هم اوان بلوغ حضرت موسی حکمت و علم خداوند بهش داد قبل از اینکه به نبوت برسه. دو تا مؤمن و کافر تو شهر با هم دعوا میکنن، بعد موسی تبلیغ خدا و دین میکرد، تبلیغ به وحدت خدا و توحید یگانه پرستی میکرد، متأسفانه پیغمبر نشده بود تو این زمین. یکی رو میزنه میکشه و تو جمع درگیریه که آیاتش هست دیگه، بحثت وظیفهش باید این کار میکرد و کرد، بعد افتادن دنبالش که بکشنش. آقا امیر مؤمنان میفهمن هفت شبانه روز دوید تا از مصر فرار کرد اومد به مدین، تو این مدت هیچی هم نداشت بخوره. حضرت میفهمن اینقدر برگ درخت خورده بود، این سبزی برگ درخت از پوستش دیده میشد، پوستش سبز شد. آمد وارد مدین شد، در حاشیه شهر مدین دید که یک گروهی از مردم دارن آب میکشن، گروهی از چوپان ها دارن برای گوسفنداشون آب میکشن، دو تا خانم هم اونا هم آمدن چوپانی دارن میکنن، یه عده گوسفند آوردن اونا هم دارن آب میکشن، یعنی میخوان آب بکشن. منتها این مردا خب قوی هن قدر هن. اول برای خودشون دارن میکشن، اینا هم تا این صحنه رو میبینه حضرت میاد جلو، کسی که اینقدر گرسنگی کشیده اصلا حال نداره نفس بکشه، یعنی ما خط بکما اینجا چی کار میکنیم؟ میگن خب ما باید باعث میتونی چوپانای بیغیرت، ما بیغیرت چه من اضافه میکنم؟ میبینن دوتا زن اینجاست، باید حمیت دینی ندارن، خودخواهی ها غالبه، زن چیزه که تو رانندگی ها تا اینا آب بکشن و برن. بعد حضرت بهشون میگه که بعد میگن که ما پدرمون پیره، اینقدر پیره که نمیتونه بیاد صحرا گوسفندا رو بیاره، ما مجبوریم. تو اون حال ما باشیم چیکار میکنیم؟ خب دیگه کار هر روزشونه، این هر روز دارن آب میکشن دیگه، حالا یه رو دیرتر آب بکشن چه اشکال میشه؟ هفت روزه هیچی نخورده، برگ درخت خورده. قرآن میگه بلا فاصله حرفشون تمام نشده دو در سراغ آب کشی. اصلا آیه عجیبه، فهمن که قالت الله نسقی حتی یستر الرعا و ابونا شیخون کبیرون فتقاله هما. هنوز حرف تو دهن این دختر دوتا خانوم هست رفتارشون آب کشی. آها این میشه. یه دیگه هم هست گوسفند حضرت موسی مثال زدم، ببینید چقدر مهربانه نسبت به این خلائق، داره از گرسنگی و خستگی میمیره، بلا فاصله. نمیگه آقا این اجازه بدین این آب بکشن، خودش یک تنه براشون آب میکشه. نصیحت هم نمی. بعد ادامهش برای ادامهش گفته بودم ولی حالا اون تیکرم عرض کردم. بعد قرآن میفهمد که فتولا الازده، چقدر با مناعت طبعه چه خصوصیاتی داره. خب برشون آب کشیده، از گرسنگی هم داره میمیره، باید بگه چی؟ یه لقمه نون به من بده، یکم شیر بکشیم بخورم، مزد کار شده. آمد رفت تو سایه دراز کشید دیگه نا نتره بلنش، همونجا دست به دعا برداشت کن. قال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. نمیگه خدای به من نون بده، چقدر مؤدبه. میگه خدای هر خیری به من برسونی من نیازمندش هستم، من خیر برسونی خیلی تو خدای. گفتم داستان عیاض رو دیگه، محمود که گرفتش گفت خب بسم الله خریدیم عیاض رو، بگیریم بزنینش ببینم. از راه رسید گفت یه پس کتکش بزنیم دانش جا بیان که عیاض هیچی نه. بعد تعجب کرد گفت آقا عیاض تو یه چیزی بگو، یه حرف بزن مرد حسابی، تو هنوز من تو رو تازه خریدم، اعتراض بکن، بگو که خب مثلا سلطان تو که به من امری نکردی، فرمانی نکردی، من که هنوز اسیانی نکردم که منو کتک بزنی مستحق کتک باشم. چی گفت؟ گفت من چه این حرفا، تو خب صاحب من دوست داشتی بزنی زدی دوش جان، دوست داری ناز کنی ناز کن. بنده از اینجا عشق عیاض در دل سلطان محمود جا گرفت. گر بگویی امیری امیرم، و بگویی بمیری بمیرم، خدا میخواد تو رو کشته ببینه. به خب چه خوب باشه. حضرت نوح 950 سال زحمت کشیده. ما دو روز برای دین خدا کار کنیم از خدا متوقع میشیم. خدا ما این هم برای دینت کار کردیم و اینو بده دیگه این حاجتمونو. بچهش هم کافر نبود حضرت نوح ها، غلطه که کسی بگه کافر بود، بچهش مسلمان بود، ضعیف الایمان. افراد ضعیف الایمان سر به زنگاه ها میدخن. حالا حضرت نوح چجوری میگه؟ اونم نمیگه خدای بچه‌مو نجات بده، رب ان ابنی من اهلی، بچه‌م اهل منه، و ان وعدک الحق، وعده تو هم حق است، ولی در این حال و انت احکم الحاکمین، هرچه آن خسرو کند شیرین کند. یه جای دیگه میفهمن که حضرت ظاهرن ایساست، میگه خدایا به گناه قوم من لو احلکتنی، اگر تو بخواهی که آخرش این میفهم افت اخلی کنم به ما پسرن از صفحه ها میخواهی میلت من و همه اینا رو حلاک کن. خودش با قوم با گروه کافر ظالم مصیبت زده جمع میبنده، وقتی که نگاه به تو باشه بین من دیگه هم فهم نیست، من از همه بده. و ما اره فی الخلق من جنا که جنایتی، اصلا در بین خلاقات کسی ندیدم از من جنایت کار کرده. کی داره این حرف رو میزنه؟ آقای منصف شده بسه. این یعنی بنده که به تو نگاه میکنم کیم؟ الحمدلله.